أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومؤيد. بعد از این که در ضمن طرح تفصیل سوم ما باشه ما بالا میایم. دستون درد نکنه خیلی خطه قشنگو جملشم که قشنگ کرد. بعد از این که یه بحث ضمنی رو که در رابطه با تفصیل مرحوم فاضل طولی شروع کرده بودیم اجمالا به سرانجام رسوندیم و نتیجه رو هم گرفتیم، بعد از این که احکام وضعیه رو خدمت دوستان توضیح دادیم و مباحثش رو مطرح کردیم، به این نتیجه رسیدیم که تفصیل فاضل طولی هم خیلی به درد نمی کنه و درست نیست. ما اینجا دیگه یواش یواش وارد میشیم در بررسی ادله حجیت استصحاب. باز یه اعتذاری اول بحث بکنیم و اون اعتذار اینه، قبلا اگر خاطرتون باشه اقوال مختلفی گفتیم در این دیگه، گفتیم تا در اوسط بیش از 50 قول گفته برای استصحاب وجود داره، در رسائل 11 قول رو مرحوم شیخ براتون آورده. لذا ما اینجا بعد این که صف تفصیل رو گفتیم با منه رو برمیچینیم میریم سراغ ادله. به این خاطر به عنوان اعتذار میگیم با توجه به این که اقوال متعددی در رابطه با حجیت استصحاب وجود دارد، ذکر همه آنها و نقل ادله هر کدام از اقوال و تفاصیل و بررسی این ادله موجب می شود که بحث به درازا بکشه. در این حال و از ثمره مهمی نیز تطویل چنین بحثی برخوردار نیست. حالا بگیم عیب نداره، طولانی هم شد مثلا ما تحمل میکنیم، ما آخرش میخواییم به یه قول برسیم دیگه. چون این چنینه لذا از ذکر اونها چسب میپوشیم و در مقام اثبات نظریه خود که نظر مشهور اصولی های متأخر است به نحوی استدلال می کنیم که اصطلاحا عوامانه بگیم به یک تیر دو نشان بزنیم. اولا قول خود رو به اثبات برسانیم و ثانیا بطلان اقوال و تفاصیل دیگر رو ثابت کنیم. خب وقتی این چنینه میایم سراغ نظریه خودمون که عرض کردم مشهور بین اصولیین متأخره، اونیه که میگیم آقا از نظر ما استصحاب مطلقا حجته. وقتی میگیم مطلقا حجته یعنی چی؟ یعنی زیر بار هیچ کدام از تفصیلاتی که در این زمینه وارد شده ان نمیریم. نه تفصیل بین حکم عقلی و شرعی، نه وضعی و تکلیفی، نه موضوع و حکم، نه مانعیت و رافعیت با شرطیت و اینها، هیچی هیچی تفصیلات رو قبول نداریم. وقتی این چنینه، در این رابطه به چهار دلیل استدلال شده که غالب اونها مورد قبول ما نیست. حالا بررسی خواهیم کرد. ما در بررسی این ادله ابتدا دلیل های دیگر را که دارای بحث کمتری هستند آورده و مورد بررسی قرار میدیم و در پایان در آخر همه عمده ترین دلیل را که عبارت از اخبار استصحاب است به عنوان دلیل چهارم خواهیم آورد. این شناسنامه در رابطه با بحثمون که ما اولاً همون اول گفتیم استصحاب رو مطلقا حجت میدونیم، تو این مسیر تنها نیستیم. اصلا شما تا الان همه کتاب های اصولی که خوندید غیر از رسائل، چه در الموجز، چه در اصول فقه مرحوم مظفر، چه در کفایه، خب اینا مشهور متأخرین هم دیگه قائل شدن به حجیت استصحاب مطلقا. فقط مرحوم شیخ بود که قائل به تفصیل شد، دیگران هم همین. خب ادله ای آوردن، ما بر اساس ادله ای که آورده شده بحث رو پیش خواهیم برد. اولین دلیلی که آوردند که از اینجا ما شروع میکنیم، گفتیم چون اون سه تا دلیل دیگر بحثاش کمتره، اول اونا رو مطرح میکنیم، بعد جواب میدیم، ردشون میکنیم، میریم سراغ عمده دلیل در باب که بحث روایات باشه و انصافا طولانی تر خواهد شد بحثش و عزیزان میدونن از کتاب های قبلی هم تو ذهنشون هست که مباحث حجیت استصحاب که عمده ادله روایات هست بحث های دامنه داری داره. خب از ادله استصحاب اولین دلیل بر حجیت استصحاب مطلقا عبارت است از سیره عقلا. سیره عقلا به عنوان اولین دلیل مطرح شد. سیره عقلا در واقع در یه سطر بخوایم توضیح بدیم اینه که عبارت از بناگذاری عملی عقلای عالم بر تبعیت از حالت سابقه است. خب این که بناگذاری بر حالت سابقه رو به عنوان سیره عقلا یا روش عقلا یا از این عناوین براش میذارید، این دلیل خودش به عنوان دلیل دیگه دلیلی است که
از دو مقدمه تشکیل شده.
معلومه وقتی یه دلیل دارای دوتا مقدمه است، وقتی دلیل بخوایم دلیل یکش ثابت بشه،
لذا برای اینکه به نتیجه لازم برسیم، باید هر دو مقدمه یقینی باشن.
اگر این دو تا مقدمه که شاکله این دلیل هست یقینی بود، نتیجه هم میشه نتیجه یقینی، و اون وقت ما قانع میشیم، میپذیریم این دلیل رو به عنوان یک دلیل. بنابراین میریم سراغ اون دو تا مقدمه. مقدمه اول باید به نحوی ما بحث رو پیش ببریم، قائلین به این قول که بگن آقا در اینجا واقعا همچین سیره و همچین رفتار عملی وجود دارد. بیانی که هست دل ما با عرض معذرت، برای اینکه با قطع نظر از اون چه که در کتاب‌های قبلی خوندید یا قبول کردید یا رد کردید، یه مقدار ممکنه بعضی از بحثا برای خیلی از دوستان که حضور ذهن دارن پیش و پا افتاده تر باشه، اما چاره این از همین مواعظ پیش و پا افتاده پیش میبریم بحث رو.
و اون اینه که میگیم آقا روش عملی زندگی روزمره عقلای عالم این است که در هر موردی اگر حالت سابقه یقینیه ای داشته باشند، عملا بنا رو بر بقای اون حالت سابقه میتونن.
من در عمل یعنی چی؟
یعنی بدون این که چیزی بگویند یا لفظی بر زبان جاری کنند، حالت سابقه رو مراعات می کنند.
بنا رو بر حفظ حالت سابقه میگذرند.
پس بنای عملی رو بر حفظ حالت سابقه میگذرند. اینجا باز ما مجبوریم
همچنان که در کتاب‌های اصولی که قبلا خوندید مثال میذارم، یه دو سه تا مثال بزنیم. مثلا
هر انسان عاقلی وقتی صبح مثلا از خواب بیدار شد و کارهای داخل منزل رو انجام داد، برای پرداختن به امور روزمرهش از منزل خارج میشه.
حالا مثلا
کارگر و مهندس به سوی کارخانه میرند، کشاورز به سوی مزرعه و باغ حرکت می کنند، کارمند راه اداره رو پیش می گیرد، دانش پژوه به سمت مرکز آموزشی مثل مدرسه و دانشگاه و حوزه علمیه میرود و الاخر
اونی که تو بیمارستان کار میکنه میره بیمارستان، اونی که ادارات دیگه هست میره به سمت محل کارش. چرا این کار رو میکنه؟ اصلا بدون که پرسجو کنه، بدون که زنگ بزنه آقا اداره درش بازه نیست، آیا امروز تعطیله نیست، کسی هست نیست. خب این حرکت، این که از منزل خارج میشه و به سمت محل کار میره، معلومه و چنین رفتاری غیر از بناگذاری بر بقای این امکنه نیست. بنا رو میذاره که بله هنوزم حوزه علمیه ای هست، هنوزم دانشگاه و مدرسه ای هست، هنوزم کارخونه و مزرعه ای هست. عملا بنا رو میذاره بر این و حرکت میکنه و میره به سمت محل. خب این صبح حالا همین انسان عاقل پس از به اتمام رسوندن مشغولیت خود در خارج منزل و اتمام کار، معلومه چه کار میکنه؟ راه منزل رو بر پیش گرفته و برای استراحت و انجام امور عادی زندگی خود به منزل بر میگرده. این چیز تو ذهنش نمیاد ببینم منزل سر جاش هست یا نه، برم منزل یا فکر یه جای دیگه ای بکنم امشب. خب این چیه؟ بازم اینجا و این رفتار نیز چیزی غیر از بناگذاری عملی بر بقای منزل نیست. با این کار عملا میخواد بگه آقا به نظر من منزل هست و باید برم و بقیه امورم بپردازم، استراحتم رو بکنم، حالا گوشی بگیرم، لباسی عوض کنم، فردا دوباره بتونم برم سر کار. پس این شد بنای عملی عقلا. این مقدار رو گفتیم، باز میدونم دوستان هم اصل مسئله تو ذهنشون میاد هم اشکال مسئله، اما برای کامل تر شدن بحث مثل بقیه آیون این قسمت هم بگیم آقا بعضی از علما پا رو فراتر گذاشته و میگویند این بناگذاری عملی بر حفظ حالت سابقه اختصاص به انسانها ندارد، بلکه در بین موجودات دیگر از حیوانات ذی‌شعور نیز به چشم میخوره. اما که احساس دارن
مقلعه
نیست، غریزیه. هر سرده هم اصل مطلب هم عادت غریزه از هر چیه. اون حالا بعد باز اینجا دوتا مثال بزنیم براتون. فرض کنید مثلا پرنده ای که پس از دمیدن سفیدی صبح از لانه خودش پرواز می کند
و به محلهای مورد عادت برای به دست آوردن غذا یا انجام شکار می رود. یا فرض کنید حیوانات اهلی پس از این که در استراحتگاهشون باز شد به محل مورد عادت برای ارتزاق و به دست آوردن غذا حرکت میکنن. تو چرا میرن این جاها؟
در هر دو مورد میرن برای اینکه بناشونه که اون محل هنوز به جای خودش هست، اونجا غذا آماده است. پس اینجا
در هر دو مورد، زیرا بنای عملیشون حرف ندارن بزنن، ما نشنیدیم ازشون، اما عملا بناگذاری میکنن بنای عملیشون بر بقای غذا و محل آن هست.
دوباره همین حیوانات بعد کارشون انجام دادن، قبل از این که هوا تاریک بشه دیدید دیگه غالبا برمیگردن میان به لانه خودشون، به محل استراحت خودشون.
پس و قبل از تاریک شدن هوا به لانه و محل استراحت خودشون برمیگردن. باز چرا برمیگردن؟ خب این برگشت، این بازگشتن بنای عملی بر بقای لانه و محل استراحت. نتیجه ای که هست، ما این بنا رو که داریم میگیم، این بنای عملی از وسعت برخورداره، اختصاص به انسان نداره. همچنان که انسان های عاقل این کار رو میکنند، موجودات دیگر هم این کار رو میکنند. پس این بنای عملی از توسعه و شمول برخوردار. این مقدمه اول که اصل وجود این بنای عملیه، اصل وجود این سیره است، این رفتاره، بدون که لفظی در میان باشه، بدون که قانونی وضع کرده باشن، بدون که ماده تبصره ای داشته باشه، عملا بناشون اینه. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که این روش عملی، این سیره عقلایی از امور مستحدثه نیست. این سیره عقلایی از امور مستحدثه نیست، بلکه از قدیم الایام در امور مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها جاری بوده.
حالا که در امور مختلف زندگی انسان‌ها جاری بوده، برای اینکه بتونیم یواش یواش به ارزشش پی ببریم، به طوری که
نه فقط در امور جزئی و کم اهمیت
که مورد اعتنای شارع نیست و چه بسا ممکن است شارع نسبت به آن غافل باشد یا خود رو به تغافل بزند و عکس العملی نشان ندهد، حرفی نزند،
بلکه نه فقط در اینها،
بلکه در امور مهم زندگی نیز این بنای عملی به چشم میخوره. این
از یک طرف در امور جزئی کم اهمیت نیست، در امور مهمم هست. لذا نگید که شاید شارع براش مهم نبوده، نه، در امور مهم. و از طرفی
اظهار نظر و نشون دادن عکس العمل در چنین موردی از سوی شارع منعی ندارد. چرا منعی نداره؟
اگر شارع نخواد فوری میگه، کجا مگه منع داره؟
برای اینکه این سیره رفتاری، سیره عملی، از امور سیاسی و حکومتی نیست تا زمینه ای برای مخالفت با آن وجود نداشته باشه. یه وقتی مطلب مطلب سیاسیه،
خب زمینه برای اظهار نظر نیست. اظهار نظر کنی منجر به اختلاف میشه، منجر به دعوا میشه، منجر به ریخت شدن خون میشه. یه وقتی نه، یه مطلبی منعی از عکس العمل نیست، در مواد مهم هم هست. نیاز به تقیه نداره که بگونه ما اینجا شارع تقیه کرده. خب نکته دیگری که باز اینجا باید برای سیره در نظر بگیریم،
باز و از سوی هر چند خود شارع چنین بناگذاری عملی ندارد.
چرا این بناگذاری عملی رو نداره؟ چون بناگذاری کجاست؟ اونجاست که تا حالا شک داره، بنا رو بذاره به حال سابقه. اما شارع، چرا که شارع علام الغیوب است
و نسبت به همه امور، امور مرده، ابتلا، دارای علم و یقین است و شکی برای او حادث نمی شود تا نیازی به این بناگذاری عملی پیدا کنه.
پس اما با همه اینها، پس در امور مهم هست، نه فقط در کم امنیت ها، جای تقیه نیست، از مسائل حساس نیست، امکان اظهار نظر هست. از اون طرف هم لازم نیست بگید آخه خود شارع چرا به این عمل نکرده، اینجا جای عمل شارع نیست، مثلا زمینش برای شارع فراهم نمیشه. این بود شک و در اشاره شکی پیش نمیاد. خب حالا با این مقدماتی که در نظر داریم توجه کنید، البته این طرز آخر رو ما یه ذره پایین تر بحث کردیم، الان جمع کردیم همه این مقدمات رو. پس در زندگی روزمره فردی و اجتماعی، هم در مسائل کم اهمیت هم در مسائل مهم، اونم اصل بحث از مباحث حساسیت برانگیز و سیاسی نیست. عملا هم که خود شارع و خود معصوم زمینه برای چنین بناگذاری عملی نداره. خب حالا وقتی این چنینه، لذا وقتی با وجود چنین سیده اقلائی مواجه می شویم، که ببینید در امور مهم دنیوی و اخروی مورد ابتلا که قابل غفلت یا تغافل شارع نیست تحقق دارد. پس در امور مهم، اختصاص به امور مهم، مفاعل مبتلا به کم اهمیت نیست که بگیم شارع خودش بودن غفلت کرده نخواست دخالتی بکنه، نه در امور مهم. از سوی دیگر از مسائل سیاسی و حساسیت برانگیز نیست. از سوی دیگر هرچند از خود شارع چنین بناگذاری صادر نمیشه چون اون شک نمی کنه، ولی اصطلاحی رو شما دارید دیگه، این بناگذاری اقلا در منظر و مسمع شارع صورت می گیرد، به طوری که اقلا در مسائل مهم مبتلا به از حالت سابقه تبعیت می کنند، دوام می برند بر بقای حالت سابقه اونم عرض کردم دیگه، در مسائل مهم و مبتلا به در منظر و مسمع اشاره، به طوری که اگر مورد رضایت شارع نباشد چه بسا ممکن است منجر به انحراف و گرفتاری افراد بشر بشود. خب اینجا آیا شارع بی تفاوت میتونه اونی که میشنوه نشنیده بگیره، اونی که میبینه ندیده بگیره؟ در منظر شارع، در محلی که شارع میبینه، در مسمع، یعنی یه جوری شارع میشنوه، در محل شنیدن شارع، خب طرف بنا رو میذاره بر مثلا حالا وجوب نماز جمعه و نماز جمعه میخونه، اگه نماز جمعه واجب نباشه یا آخرش داره خراب میکنه، خودش جهنمی میکنه، اون وقت امام هیچی نگه. یا در
بقای بر مثلا حالت سابقه لباس بنا رو میذاره بر طهارت لباس رو در نماز در نماز رو در لباسی که در واقع نجس است میخونه نمازش میشه باطل گرفتار میشه چاره نباید پس با همه این اوضاع نه در آیه ای از آیات قرآن کریم و نه در خبری از سنت وارده از معصومین ولو به نحو خبر واحد مثلا من ردعی از این بناگذاری عملی انسانها صورت نگرفته ردعی صورت نگرفته من این صورت نگرفته هیچ آیه هیچ روایتی نگفته بنابر حال سابقه نذارید در نتیجه معلوم می شود که این رفتار عملی یا بگید سیره عقلا که لفظی هم نداره مورد تأیید و امضای شارع بوده وگرنه عکس العمل نشون میداد و رد و من اشاره وارد میشد و به ما میرسید. این بحثی مسائل مهمه. خب وقتی معلوم شد این موج تأیید و امضای شارعه نتیجتاً میگیم این سیره ممضاته، سیره ایست که از سوی شارع هم امضا شده. پس چنین سیره ای از سیره های ممضاته، مورد امضاست، دارای اعتباره و دارای ارزش اعتباره. یعنی این سیره عقلا حجته. حالا این دوتا مقدمه رو بذارید کنار هم. دوتا مقدمه: یک، سیره عقلا خیلی خلاصه دیگه بعد از اون حفظ زوائه، سیره عملی عقلا بر بناگذاری بر حالت سابقه ثابته. یه دوم، با بیان مقدمات رسیدیم به این که این سیره عملی عقلا بر بناگذاری بر حالت سابقه از سیره های ممضاته، از سیره های ممضاته. نتیجه پس این سیره عقلا از حجیت برخورداره و میتوان با استناد به آن حجیت استصحاب رو اثبات نمون. این به عنوان اولین دلیلی که اقامه شده، اولین دلیل بر حجیت استصحاب مطلقا سیره عقلا. اما ببینیم آیا این دلیل با این دو مقدمه ای که آوردن درسته، میشه این رو به عنوان اولین دلیل بر حجیت استصحاب مطلقا قرار داد یا نه؟ اینو اجازه بدید جلسه بعد با همراه دوستان بشینیم و بررسی کنیم و قبول و رد رو بعدن با دلیل اعلام کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
صلی الله علی محمد و آل محمد.